ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور: مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر خدمات الکترونیکی دریافت کنند و نباید در راهروهای ادارات سرگردان شوند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی جایزه جهانی ایثار را با نام شهید سلیمانی تصویب کرد.
بهره برداری همزمان از 4300 طرح توسعه‌ای در صنعت برق کشور با حضور وزیر نیرو در همدان.
و دموکرات‌های آمریکا می‌گویند روند محاکمه ترامپ در سنا متقلبانه و دور از چشم مردم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور گفت مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر خدمات الکترونیکی دریافت کنند و نباید آنان را در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد. آقای روحانی در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دبیرخانه این شورا را موظف به ارائه گزارش هفتگی از روند تسریع در اجرای دولت الکترونیک و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و رفع مشکلات احتمالی کرد.
ما یه برنامه ریزی بکنیم که ظرف 3 ماه 6 ماه مشکلات حل بشه، برسیم به نقطه‌ای که مردم با سهولت بتونن اطلاعات لازمه به دست بیارن، به سهولت بتونن کار اداری خودشون رو انجام بدن بدون اینکه با کسی مواجه بشن، بدون اینکه با کسی حرف بزنن. یعنی اینجا دیگه هم کلام باید از بین بره، هم کاغذ باید از بین بره، هم تلفن باید از بین بره. باید این فضای مجازی همه کار رو برای ما انجام بده جای همه اقدامات قبل. مثلا دولت الکترونیک تو بهداشت درمان که حالا خیلی هم کار شده، زحمت کشیده شده، ما بنا بود که با سیستم پرونده الکترونیک سلامت، وقتی من اولا با همون کارت میرم دفترچه بیمه، نمیخوام دفترچه بیمه هم تو اون کارت باید باشه، تو همون حساب باید مشخص باشه که من بیمه دارم یا ندارم. همه چی، همه کیف باید همراه خودش مدارک ببره هر جا میره. بعد نصفش گم میکنه، نصفش تو را میریزه، نصفش خونه جا گذاشته، دو مرتبه میگه برو فردا بیا، برو پس فردا بیا. اونی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم یک کارت هست برای همه کار. میخواد بره جای استخدام بشه، میگن که مثلا مدرک تحصیلی باید بیار، مدرک تحصیلی میاره، دو مرتبه کپیش میگن بیار. تازه همه اینا که میاره میگه اینا باشه، مکاتبه میکنه با اون دانشگاه، اون دانشگاه باید بنویسه که این مدرک درست یا درست نیست.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی جایزه جهانی ایثار با نام شهید سلیمانی به تصویب رسید. حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
جایزه جهانی ایثار که پیشنهاد سردار سلیمانی بود و این سردار عزیز دنبال تأسیس این جایزه در کشور بود که بتونه به ایثارگران در سطح بین المللی جوایزی اعطا بشه، به نام خود شهید سردار سلیمانی نامگذاری شد به نام جایزه جهانی ایثار متعلق به ایثارگران در سطح بین‌المللی و با نام سردار سلیمانی تصویب شد.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین رئیس جمهور از طرف اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از مردم به خاطر حضور باشکوه و گسترده در آیین تشییع پیکر شهید سپهبد سلیمانی در شهرهای مختلف ایران و عراق قدردانی کرد و گفت این حضور گسترده توطئه آمریکایی‌ها را که به دنبال اختلاف افکنی در ایران و عراق بودند نقش براب کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تأسیس صندوق شورای عالی عطف را برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها تصویب کرد.
بهره‌برداری همزمان از حدود 4300 طرح توسعه‌ای در صنعت برق کشور با حضور وزیر نیرو در همدان. آقای اردکانیان در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت تا پایان امسال 227 طرح کلان زیرساختی در صنعت برق کشور با 33000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری افتتاح می‌شود.
بهره برداری از 4297 طرح صنعت برق کشور به طور همزمان و از طریق ارتباط زنده تصویری ویدیو کنفرانس با حضور وزیر نیرو در همدان آغاز شد.
از نشینان کشور شمال و شمال به غرب کشور را شامل می شود، از جمله شرکت های اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی، همدان، ایلام، آذربایجان شرقی، کردستان و کرمانشاه با اعتباری بالغ بر 4409 میلیارد ریال
با یاد و نام همه شهدای بزرگ به ویژه شهدای این ایام پروژه ها رو آغاز بفرمایید. بهره برداریشون رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
وزارت نیرو این تعداد طرح را با 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا کرده است. با اجرای این تعداد طرح علاوه بر افزوده شدن 721000 مشترک جدید، شبکه های برق کشور نیز در حوادث پایدار شدند. وزیر نیرو
برای رونق تولید موظف هستیم که زیرساخت های مناسب تری را فراهم بکنیم در بخش انرژی، به ویژه حدود 3000 مگاوات نیروگاه جدید در این پویش به مدار بهره برداری میاد. خطوط انتقال، شبکه توزیع، پست‌های برق. استان همدان هم از استان‌هایی است که برای طرح‌های توسعه آتش نیازمند بهره‌مند شدن از برق مطمئن و پایدار هست.
115 تر از این تعداد در استان همدان افتتاح شد که این طرح شامل یک واحد نیروگاه 7 مگاواتی خورشیدی، یک واحد نیروگاه کوچک مقیاس و 113 تر زیرساختی بود.
استان همدان یکی از استان‌های موفق و پیشرو در توسعه و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در کشور است و مجوز 130 مگاوات انرژی خورشیدی جدید در استان همدان صادر شده است. حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
قطعه اول آزادراه تهران شمال این ماه افتتاح می‌شود. این خبر را رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مستضعفان در بازدید از این طرح اعلام کردند. قطعه اول آزادراه تهران شمال به طول 32 کیلومتر مسیر تهران چالوس را 62 کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. مهمترین قسمت این قطعه تونل 4850 متری تالون است. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
آزادراه تهران شمال، آزادراهی که حالا پا به سنگ گذاشته و راهی تا رسیدن به خط پایان نداره. طرحی که قطعات بسیاری داره و بخشی از آزادراه سراسری شمال جنوبه. شرکت‌های چینی که در ابتدا قرار بود با آورده 220 میلیون دلاری به صورت فاینانس این طرح رو اجرا کنن، در دل سنگلاخ البرز کار رو نیمه کاره رها کردن و در نهایت متخصصای ایرانی بودن که از سال 94 سکاندار این پروژه شدن. رؤسای سازمان برنامه بودجه و بنیاد مستضعفان به جمع مهندسا و کارگرای این طرح رفتن تا از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفتش قرار بگیرن. آقای نوبخ، رئیس سازمان برنامه بودجه، پس از بازدید از پروژه به خبرنگارا گفت بهره برداری از قطعه اول آزادراه تهران شمال به زودی آغاز میشه.
این قطعه که حدود 32 کیلومتر باعث میشه که حداقل یک ساعت تا یک ساعت و نیم در شرایط معمولی مسیر زمانی چالوس به تهران رو سبک بکنه و ارزیابی همکاران من اینه که در حد 1 میلیارد دلار ما پروژه رو در این شرایط سخت تحریمی آماده بهره برداری داریم. با توان شرکت‌های ایرانی این کار انجام شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین وعده داد قطعه دوم این آزادراه سال 1400 به بهره برداری برسه. رئیس بنیاد مستضعفان هم که امروز آقای نوبخت رو در بازدید از آزادراه تهران شمال همراهی می‌کرد به خبرنگاران گفت قطعه یک این آزادراه تا تابستان 93 فقط 17% پیشرفت داشت. به گفته آقای فتاح در 6 ماه گذشته 5000 نفر در این آزادراه مشغول به کار بودن و 17 پیمانکار ایرانی ساخت اون رو بر عهده داشتن.
پروژه اوج گرفته. پیمانکارای ایرانی هم به کمک اومدن. محتاج خارج و واردات هم خوشبختانه نیستیم بگیم چیزی معطل خارج ارز نمیدونم اجازه ندادن تحریم، ما همچین بهانه‌ای رو نداریم.
این آزادراه همچنین قرار صرفه‌جویی‌های ملی و عمومی دیگه‌ای به همراه داشته باشه، از کاهش استهلاک و مدت زمان سفر گرفته تا اشتغال زایی و توسعه صنعت توریسم.
رئیس قوه قضاییه میگوید اگر در کشور تسهیلاتی وجود دارد اولویت باید با تولید است و باید به تولید کننده تسهیلات داد نه دلال. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید با اشاره به اینکه قوت اقتصاد به برطرف کردن موانع و حمایت از تولید بستگی دارد تصریح کرد حمایت از تولید با سخن نیست، حمایت از تولید حمایت قانونی مالی و پولی و بانکی است. رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر اینکه اقتصاد باید در تعامل با همه کشورها باشد گفت البته نباید اقتصادمان را شرطی کنیم که دیگران برای ما تصمیم بگیرند. فرمانده ناجا هم در حاشیه نخستین همایش نقش امنیت اقتصادی از پیشرفت بیش از 50% در برخورد با پرونده‌های کلان اقتصادی خبر داد. سردار اشتری به بحث مبارزه با قاچاق سازمان یافته اشاره کرد و افزود پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای امسال به طور رسمی کار خودش را شروع کرده و تا کنون نیز توفیقات خوبی در رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و کوچک داشته است.
بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران را میشنوید. آدام شیف رئیس دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا از محدودیت‌هایی که جمهوری‌خواهان برای محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سنا در نظر گرفته‌اند انتقاد کرد. شیف که پیش از آغاز رسمی جلسه محاکمه ترامپ در واشنگتن در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت این روند یک محاکمه منصفانه نیست، این روندی برای یک محاکمه متقلبانه است. وی افزود این روند نشان می‌دهد که نمی‌خواهید مردم آمریکا شواهد را ببینند. ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریتی دموکرات دارد استیضاح شده و حالا به سومین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بدل شده که با چشم‌انداز برکناری از طریق محاکمه در سنا روبروست. ترامپ به سوء استفاده از قدرت و سنگ‌اندازی در مقابل کنگره متهم است.
حالا بعد از آندرو جانسون و بیل کلینتون او سومین رئیس جمهور تاریخ امریکا است که استیضاح شده است. دموکرات‌ها می‌خواهند دادگاه حداقل 10 روز طول بکشد و روی آن مانور تبلیغاتی دهند. جمهوری‌خواهان اما از آن سو می‌خواهند قضیه 2 روز فیصله یابد. ترامپ خودش حالا در داووس سخنرانی می‌کند اما وکلایش اینجا در کنگره هستند و دادگاه آغاز شده. ریاست دادگاه بر عهده رئیس دیوان عالی است و سناتورها نقش هیئت منصفه را دارند. 2/3 سنا هم حزبی‌های ترامپ هستند و بعید است نهایتاً رأی به برکه کناری او دهند. چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات‌ها در مجلس سنا میگوید هم حزبی‌های ترامپ نگرانند مبادا مردم آمریکا چیزهایی را بشنوند و بترسند. لیندزی گراهام سناتور هوادار ترامپ اما میگوید این طور نیست، این یک انتقام گیری سیاسی است. ترامپ و وکلای او هم همین را میگویند که این یک حقه بازی است تا رئیس جمهور فعلی در انتخابات 2020 بازند شود. اما آدام شیف رئیس دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان گلایه دارد که نهادهای اطلاعاتی این کشور تسلیم فشار دولت شدند و اسناد را ندادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان میگوید پس مگر نه اینکه هیچ کس بالاتر از قانون قرار ندارد. دو قطبی تاریخی میان موافقان و مخالفان پیشروان ترامپ شکل گرفته. نبیل میخائیل، استاد دانشگاه جورج واشنگتن.
وقتی ترامپ از نظر استراتژیک و فکری حتی با آدمهای نزدیک به خودش هم مشکل دارد، دیگر معلوم است که رقبایش که اصلاً با او نخواهند ساخت.
اصلی ترین جرم ترامپ این است که برای پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری دست به دامن خارجی ها شده و حاضر به همکاری و پاسخگویی به پرسش نمایندگان هم نیست. گرچه به احتمال قوی ترامپ در پایان این دادگاه سنا تبرئه خواهد شد، اما تبعاتش ادامه خواهد داشت. این روزها مخالفان یک جانبه گرایی خوشحالند، از جمله مشاور دبیرکل سازمان ملل که گفته ترامپ زورگوست و گامهایی که برمی‌دارد کاملا برخلاف منشور ملل متحد و منافع جهان است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
بحث‌ها درباره وقوع حادثه دلخراش هوایی اخیر ایران در محافل رسمی، رسانه‌ای و کارشناسی روسیه همچنان ادامه دارد. شش تحلیلگر ارشد روس با شرکت در نشست خبری درباره علل وقوع این حادثه و نقش آمریکا در ایجاد شرایط جنگی خطرناک و احتمال دستکاری در سیستم‌های راداری دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
سانحه دلخراش هوایی اخیر در ایران همچنان بحث داغ کارشناسان و فعالان سیاسی و نظامی در روسیه است. همچون وزیر امور خارجه این کشور که آمریکا را مسئول ایجاد فضای خطرناک جنگی معرفی کرد، شش تحلیلگر ارشد روس هم در نشستی تخصصی انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه رفتند.
آمریکایی ها هر کاری که میتونستن انجام دادن تا این حادثه اتفاق بیفته. به معنای بهتر تخلف از حقوق بین الملل.
گئورگی میرزایان، ترور سردار سلیمانی را آشکار شدن چهره تروریستی دولت آمریکا دانست. اولگ موروزوف، سناتور ارشد روس هم از نقش آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت.
نکته مهم در این ماجرا چیدمان وقوع این حادثه از سوی آمریکا و اسرائیل که به زودی ابعاد اون برای جهانیان روشن خواهد شد.
و رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر.
روزهای اخیر دوره اطلاعی داره به ما میرسه که ما دیگه داریم شک بکنیم از اون که واقعا آمریکا در اینجا دست نداشته. کارشناسان ارشد روسیه و جهانی الان به این فکرن که آمریکا واقعا این برنامه‌ریزی اصلی رو انجام داده.
تحلیلگران حاضر در این نشست تخصصی تاکید کردند آمریکایی‌ها مستقیم و غیر مستقیم در وقوع این حادثه دلخراش نقش داشتند، چه با ترور سردار قاسم سلیمانی و ایجاد فضای جنگی خطرناک و یا احتمال حمله سایبری. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهور همکاری‌های ایران و ونزوئلا را دوستانه دانست و بر ضرورت تلاش مسئولان دو کشور برای توسعه و تقویت مناسبات تهران کاراکاس تأکید کرد. آقای روحانی در دیدار خورخ آررسا وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهار داشت ایران و ونزوئلا می توانند روابط و همکاری‌های خود را در بخش‌های معادن، انرژی، ساخت نیروگاه و همکاری‌های علمی و فناوری گسترش دهند و در این راستا آماده برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در آینده نزدیک هستیم. وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز با ابراز تسلیت، همدردی و همبستگی دولت و ملت ونزوئلا با مردم ایران به خاطر شهادت سپهبد سلیمانی در اقدام تروریستی آمریکا گفت مطمئناً دولت‌ها و ملت‌های مستقل در برابر فشارها و توطئه دشمنان ایستادگی و از منافع خود دفاع می‌کنند. وی خواستار گسترش مناسبات تهران کاراکاس شد. یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان هم که به تهران آمده است با آقای ظریف دیدار و رایزنی کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ترکیه را مقصد بسیار مناسبی برای صادرات فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی عنوان کرد. آقای ستاری که به ترکیه سفر کرده است گفت برای یافتن بازار محصولات ایرانی فناورانه در ترکیه تلاش می‌کنیم.
خب روابط ما با ترکیه روابط تاریخی است و ما به صورت خیلی جدی پیگیری میکنیم بحث صادرات در واقع شرکت دانش بنیان. تو این سفرم ما بیش از 80 شرکت رو داریم که انشالله در استانبول ملاقاتاشون داره انجام میشه، از همین امروز انجام میشه و فردا هم در واقع تمام جلسات بین شرکت‌های ایرانی و ترک اجرا میشه اونجا در استانبول. از اون طرف هم به حال ما در آنکارا الان جلسات متعددی با بسیار از مقامات عالی رتبه در ترکیه داریم و امیدواریم که روابطمون تو حوزه هم علمی هم فناوری توسعه بدیم. هم دانشجوی ترک الان در واقع در ایران زیاد شدن و هم دانشجوی ما در ترکیه، یعنی یکی از مقاصد جدید دانشجوی ما هست ترکیه. ما ملاقاتی با دانشجوی خودمون هم داریم در استانبول. انشالله این جلسات باعث میشه که ما هم روابطمون تو حوزه علم فناوری با ترکیه افزایش پیدا بکنه و هم صادرات فناوری. این چیزی که ما به جد در معاونت علم پیگیری میکنیم صادرات شرکت های دانش بنیانمون هست و ترکیه یک مقصد صادراتی بسیار مناسب برای شرکت های ما هست.
مالزی در تصمیم قاطع 150 کانتینر غیرقانونی حاوی زباله‌های پلاستیکی را به کشورهای توسعه یافته مبدا بازگرداند. وزیر محیط زیست مالزی تأکید کرد مالزی سطل زباله کشورهای توسعه یافته جهان نیست.
مالزی در تصمیمی قاطع 150 کانتینر غیرقانونی رو حاوی زباله‌های پلاستیکی به وزن 3737 تن به کشورهای مبدأ بازگرداند. خانم یوبیین وزیر محیط زیست مالزی اعلام کرد این کانتینرها از کشورهای فرانسه، بریتانیا، امریکا، کانادا و اسپانیا با اسنادی فریبکارانه که ضایعات پلاستیکی رو به جای کالاهای دیگر ثبت کردند وارد بنادر مالزی شدند.
110 کانتینر دیگر هم در بنادر آماده بازگشت به کشورهای مبدأ هستند. این کانتینرها با هوشیاری ماموران گمرک و محیط زیست توقیف شدند. کشورهای توسعه یافته بدانند مالزی سطل زباله آنها نیست.
زباله‌های خارجی که چین تا پارسال بزرگترین دریافت کننده آن بود و حالا درهای کشورش را برای پاکسازی محیط زیست به رویش بسته، موجب شده تا برخی کشورهای جنوب شرق آسیا طبق توافق ضایعات رایانه و وسایل الکترونیکی قابل بازیافت رو دریافت کنند. اما برخی شرکت‌های سودجو در تبانی با طرف‌های خارجی مبادرت به ورود غیرقانونی ضایعات پلاستیکی خطرناک نظیر پسماندهای بیمارستانی کردند که علاوه بر تهدیدات محیط زیستی سلامت شهروندان را هم به خطر انداخته. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
چند خبر کوتاه. گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد این شرکت در دی امسال بیش از 50,000 دستگاه خودروی سواری و وانت تولید کرد که دو برابر تولیدات سال قبل این شرکت است.
بانک مرکزی اعلام کرد از هفته دوم بهمن ارائه خدمات پرداخت غیر حضوری با رمز دوم ایستا در بانک‌های مختلف متوقف می‌شود. بانک مرکزی از هموطنان خواست با مرکز ارتباط با مشتریان بانک خود تماس بگیرند یا اینکه مشکل خود را با مرکز تماس کاشف بانک مرکزی با شماره 9199-60 در میان بگذارند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از تامین لوازم زندگی و دام بخشی از مردم سیل زده در سیستان و بلوچستان خبر داد. این ستاد همچنین با راه اندازی کاروان سیار به مداوای بیماران در این مناطق می‌پردازد.
مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان به ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی نرخ مالیات واحدهای تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی را 0% تعیین کرد.
مرکز آمار ایران از کاهش 1.5 واحدی درصدی تورم نقطه‌ای در دی امسال خبر داد.
مدیرعامل شرکت توانیر از پرداخت پاداش رعایت الگوی مصرف برق به مشترکان کم مصرف خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در سومین جلسه پایش شهر جدید پرند از آمادگی این شهر برای فروش اقساطی و تحویل 23,000 واحد مسکن مهر خبر داد.
وزیر نیرو گفت زیر ساختای لازم برای برقی کردن همه موتورسیکلت ها را در اختیار شرکت های سازنده موتور قرار می دهیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از الزام دانش آموزان به گذراندن دوره‌های عملی خبر داد. به گفته آقای هاشمی همه دانش آموزان متوسطه اول و دوم مهارت‌های عملی می‌بینند.
و مجمع جهانی اقتصاد در منطقه کوهستانی و سرد و پربرف داووس سوئیس و با شرکت بیش از 3000 شرکت کننده از سیاستمداران، اقتصاددانان و فعالان جوامع مدنی و همچنین مقامات کشوری آغاز به کار کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای در بجنورد با درخشش نمایندگان کشورمان در بخش هنرهای فردی و کشتی پهلوانی ادامه یافت. شنونده گزارش همکارم افشین صادقی از نتایج روز دوم این رقابت‌ها باشید.
در دور مقدماتی رقابت‌های کشتی پهلوانی امروز کشتیگیران در 5 وزن 60، 70، 80، 90 و مثبت 90 کیلوگرم با هم پیکار کردند که کشتیگیران ایرانی خوش درخشیدند. امین شهریاری حریف خود مجید دیارمند از تیم ترکیه را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه بر حریف بنگلادشی خود غلبه کرد. محمد رضا ابوالحسنی هم توانست حریف اندونزیایی خود را از پیش رو بردارد. سوران الله مرادی دیگر کشتیگیر ایرانی هم در این رقابت‌ها بر حریفان لهستانی و عراقی خود پیروز شد. در مهارت‌های فردی هم ورزشکاران ایرانی عملکرد خوبی داشتند. در بخش چرخ تیز محمد رضا ابوالحسنی در مهارت میل بازی پژمان سکونتی و در میل سنگین امین شهریاری قهرمان شدند. در بخش کباده هم جابر صبری از عراق بر سکوی نخست ایستاد.
تیم ملی هندبال ایران در دومین بازی خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 31-25 نتیجه را به قطر واگذار کرد تا کار صعودش به بازی سوم کشیده شود. ملی پوشان هندبال کشورمان که در بازی نخست این مرحله کویت میزبان مسابقات را شکست دادند، ساعت 18:30 دقیقه امروز چهارشنبه برابر کره جنوبی سفارایی می‌کنند و برای صعود به جام جهانی محکوم به پیروزی برابر این تیم هستند. مدیران عامل نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا امروز برای دیدار با مقامات ارشد AFC عازم مالزی می‌شوند. این نشست ساعت 14:05 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد. دیدارهای مسابقه از هفته هفتم لیگ برتر والیبال امروز با 3 مسابقه برگزار می شود و طبق برنامه سبان با شهرداری ارومیه، کالی مازندران با فولاد سیجان و شهرمدراک با راهیاب ملل مریوان دیدار می کنند. از مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال امروز شهرمد ساری با ستارگان ورامین مثل سنگون با حفاری اهواز و فرشهار مشهد با سنیش ساوه دیدار می‌کنند و تیم‌های پیروز به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند. پیش از این تیم گیتی پسند اصفهان با پیروزی برابر سوهان محمد سیما حضورش را در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال مسجل کرده بود. رقابت‌های تنیس روی میز تیمی انتخابی المپیک از امروز با رقابت 36 کشور در پرتغال آغاز می‌شود و تیم کشورمان پس از یک دور استراحت به مصاف اسلوونی می‌رود. این رقابت‌ها به صورت تگ حذفی خواهد بود و در پایان 9 تیم نخست جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را کسب خواهند کرد. و در نخستین بازی از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا، ناپولی با 1 گل از لاتزیو پیش افتاده و شامگاه چهارشنبه یوونتوس از روم پذیرایی می‌کند.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور از جمله نیمه غربی بارش برف و باران پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
به استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، همدان، جنوب کردستان، جنوب آذربایجان غربی و مناطقی از اصفهان بارش‌ها تداوم پیدا می‌کنه. برای سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوب کرمان و شمال هرمزگان هم بارش‌های پراکنده‌ای رخ خواهد داد. با تقویت این سامانه بارشی علاوه بر غرب و جنوب غرب، گستره بارش‌ها به مناطق جنوبی، بخش‌های از مرکز و دامنه‌های البرز هم کشیده می‌شه و برای تهران هم پیش‌بینی می‌کنیم که در بعضی ساعات بارش های پراکنده آغاز بشه، در بعضی ساعات هم برف و باران رخ خواهد داد. با تقویت سامانه بارشی در استان، در بیشتر نواحی استان به ویژه برای مناطق شمالی و مرکزی استان عمدتاً بارش ها به شکل برف خواهد بود.
امروز چهارشنبه دوم بهمن 1398 هجری شمسی، 26 جمادی الاول 1441 هجری قمری و 22 ژانویه 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت